ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مراسم 40 حمیدرضا روحی در تهران با شعارهای اعتراضی برگزار شد. دومین جلسه ی دادگاه متهمان کشته شدن 3 نیروی حکومتی در اصفهان برگزار شد. نخست وزیر ایتالیا سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مراسم 40 حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات اخیر روز پنجشنبه در بهشت زهرای تهران با سر دادن شعارهای اعتراضی حاضران و حمله نیروهای حکومتی به آنها برگزار شد. حمیدرضا روحی در جریان تظاهرات 26 آبان ماه در محله شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران در ابتدا تلاش کردند مانند بسیاری از موارد دیگر این جوان معترض را بسیجی معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است. دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به خانه اصفهان مربوط به کشته شدن 3 نیروی حکومتی در جریان اعتراضات مردمی روز پنجشنبه در این شهر برگزار شد. امیر نصرآزادانی، سهیل جهانگیری، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی از جمله 10 متهمی هستند که در این پرونده به قتل 3 مأمور حکومتی شامل 2 بسیجی و یکی از مأموران فراجا در جریان سرکوب اعتراضات این شهر محاکمه می شوند. جزئیات این جلسه دادگاه از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراض‌ها را منتشر می‌کند نوشته است که حال جسمی متهمان پرونده به شدت وخیم است و مجید کاظمی از شدت شکنجه‌های این مدت نمی‌توانست راه برود. عدم شفافیت و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه در رسیدگی به این پرونده‌ها و سایر مواردی که ممکن است به احکامی چون اعدام منجر شود موجب ابراز نگرانی و خشم بسیاری از فعالان حقوق بشر و کشورهای مختلف شده است. نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه با محکوم کردن سرکوب معترضان در ایران گفت این کشور نمیتواند آنچه را امروز در ایران اتفاق میافتد را تحمل کند. جورجیو ملونی در آخرین سخنرانی خود در سال 2022 میلادی با اشاره به مجازات اعدام معترضان در ایران آن را غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل خواند. خانم ملونی در این نشست تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی مواضعش را تغییر ندهد ایتالیا با متحدانش برای انجام اقدامات مؤثر علیه این حکومت رایزنی خواهد کرد. یک روز پیش از این اظهارات آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا سفیر ایران در این کشور را در اعتراض به سرکوب معترضان و صدور احکام اعدام احضار کرده بود. نخستین موارد ابتلا به زیرسویه‌های جدید اومیکرون با نام‌های XBB و BQ1 در ایران شناسایی شد که از آغاز احتمالی موج 8 کرونا حکایت دارد. پدرام پاکائین سخنگوی وزارت بهداشت در همین باره گفته که با شناسایی 3 مورد ابتلا به زیرسویه‌های جدید اومیکرون در کشور و با توجه به سرعت انتقال بالای این زیرسویه‌ها احتمالاً در روزهای آینده شاهد افزایش آمار ابتلا به اومیکرون بیشتر خواهیم بود. در این مورد با دکتر شهرام کردستی مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج لندن گفتگو کردم و از او خواستم که بیشتر در این مورد توضیح بده.
ببینید این سویه های جدیدی که الان گزارش شده در ایران، اینا زیر شاخه های همون گونه اومیکرون هستن که مدت هاست در چرخش هست در دنیا و الان سویه غالب شده در اغلب نقاط جهان، اگر نگیم در تمام جهان. بنابراین این همون سویه اومیکرون هست با یه وریشن های مختلفی متفاوتی که خیلی هم حالا در حدی نیست که این روز به سرای سویه کاملا متفاوت بدونیم، اون رو بیشتر زیر شاخه میدونن. اما این دو زیر شاخه جدیدی که شناسایی شده، اینها خیلی چیزی رو که تا الان ما ازش میدونیم، این اطلاعات ما هنوز محدود هست، اما اطلاعاتی که میدونیم این هست که خیلی سریعتر منتقل میشن، یعنی قدرت آلوده کنندگیشون خیلی بیشتر هست و علائمشون هم یه مقدار متفاوت بیشتر، علائم قسمت بالای سیستم تنفسی علامت ایجاد میکنه. اما در مورد اینکه چه تعدادی شناخته شده، حقیقتش وقتی که شما دو سه نفر شناسایی کردیم به معنی این هست که دیگه این ویروس پخش شده و به احتمال بسیار زیاد میزان ابتلا خیلی خیلی بالاتر هست و حالا اینها شناسایی شدن. اما به نظر میاد که وقتی که شما دو سه نفر شناسایی کردیم معنی هست که دیگه کاملا پخش شده ویروس.
با توجه به اینکه کرونا در ایران قربانیان زیاد گرفت در اون مدتی که اومده بود، حالا مردم ایران باید چه بکنن که از انتشار این ویروس جلوگیری بکنن و کمتر به این بیماری مبتلا بشن؟
ببینید اتفاقی که افتاد، خب در اوائل وقتی کرونا، حالا کووید که ما بهش میگیم، وقتی که پیش اومد، خب همه کشورها غافلگیر شدن. این چیزی بود که در همه جای دنیا اتفاق افتاد. بسیار از کشورها، همین بریتانیا یکی از بالاترین میزارهای آمارهای مرگ و میر رو داشت و این قضیه اتفاق افتاد. متأسفانه اتفاقی که بعدش افتاد این بود که برنامه‌ریزی خیلی جدی شد که واکسیناسیون به طور کامل انجام بشه، واکسیناسیون‌های مؤثر انجام بشه، گونه‌های تری از واکسن طراحی بشه و فاصله گذاری اجتماعی در دورانی که نیاز بود انجام بشه و این باعث شد که خب به شدت میزان مرگ و میر پایین بیاد و در ضمن واکسیناسیون آنفلانزا و واکسیناسیون کووید رو به طور همزمان در اغلب کشور اروپایی شروع کردن در زمان موثر. بنابراین وقتی که این موج به کشور اروپایی میرسه، به این معنی نیست که کسی نمیگیره این بیماری رو، میگیرن، اما خب خطر مرگ و میر که مشکل اصلی ما هست. ما یادمون باشه این واکسن ها بیشترین اثری که دارن اینه که شدت علائم رو کم میکنن، تا حدی جلوگیری هم میکنن، اما خب مهمترین اثرشون این است که از شدت علائم جلوگیری میکنن و خطر مرگ و میر رو کم میکنن و این اتفاق افتاد. اشکالی که در ایران متاسفانه ما داریم این هست که به نظر میاد که برای مدتی اصلا فراموش شد برنامه واکسیناسیون و هیچ برنامه منظمی وجود نداشت و ترسی که وجود داره دو چیز هست. یکی اینکه واکسن غالبی که در اغلب مناطق ایران استفاده شد واکسن چینی هست که نشون داده شده خیلی موثر نیست روی این گونه اومیکرون، و دوم اینکه مدت ها گذشته و واکسن های یادآور به طور منظم بسیار آمار پایین هست برای واکسن های یادآور و این میتونه در نهایت باعث شیوع بیشتر بشه. واکسیناسیون مهمترین چیزه و بعد اون چیزی که ما سوشال دیستنسینگ، فاصله گذاشتن و فاصله گیری اجتماعی بهش میگیم، استفاده از ماسک، خودداری از رفتن به مناطق شلوغ و اینکه در هوای آزاد بودن وقتی که تعداد افراد زیاد هست، به خصوص کسانی که بیماری زمینه‌ای دارن، این افراد باید بیشتر مراقب باشن و بیشتر رعایت بکنن. دیابت و بیماری قند یا بیماری عفونی مزمن، اینها کسانی هستن که خطر بیشتری تهدیدشون میکنه و باید حتما بیشتر رعایت بکنن.
گفتگوی شنیدید با دکتر شهرام کردستی، مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج لندن، در مورد سویه جدید کرونا.
10 سال 11 سال می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف می‌زنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
وزیر خارجه اوکراین از قصد کشورش برای برگزاری اجلاس صلح در اواخر ماه میلادی فوریه ترجیحاً با حمایت و میانجیگری دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داد. دیمیترو کولبا روز دوشنبه 5 دی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس افزود روسیه تنها به این شرط به این اجلاس دعوت خواهد شد که ابتدا حضور در دادگاه جنایات جنگی را بپذیرد. در همین زمینه پرواده وحید منش در گفتگوی با حسین آریان کارشناس امور دفاعی ساکن بریتانیا در مورد این اتفاق بیشتر توضیح میدن.
خیلی مشکله، برای اینکه جنگ در حال حاضر یک حالت تقریبا سکون داره، یعنی هیچ پیشرفتی از سوی طرفین دیده نمیشه غیر از اینکه روسیه با شدت تمام بدون توجه به اینکه هدفهایی رو که میزنه واقعا با موشک، مثلا 120 بیش از 120 موشک به اوکراین شلیک کرد همین پنجشنبه، اینها واقعا هدفهای غیر نظامی است، یعنی مثل قطع کردن برق و ایجاد مشکلات وحشتناک برای خود اوکراینی ها. 40% کیف برق نداره، اما وضعیت به طوری است که اگه بخوان به نوعی توافق برسند، ما وقتی نگاه میکنیم به حرفایی رو که مثلا آقای لاوروف یا پوتین میزنه، اصلا هیچ گونه امیدی نیست. برای نمونه لاوروف به تاس، خبرگزاری تاس گفته که پیشنهاد ما برای اینکه به نوعی توافق برسیم، به صلح برسیم با اوکراین، ارتش زدایی یعنی غیر نظامی کردن و نازی زدایی سرزمین های تحت کنترل رژیم کیوه، از بین بردن تهدیدها علیه امنیت روسیه است، در حالی که خود روسیه حمله کرده به اوکراین. از جمله اینی که اوکراین باید بدون اون سرزمین هایی رو که جدیدن ما در اختیار گرفتیم، این مال ماست، و پوتین هم از دفاع از منافع روسیه سخن به میان آورده و دفاع از شهروندان روسیه، و در این حال هر دوتا اینا تأکید میکنن که اگر قرار صحبتی یا گفتگوی بشه، بایستی اینها مطابق خواسته های روسیه باشه. یعنی روسیه به زبان به عبارت دیگر داره به اوکراین میگه که بایستی تسلیم بشید، اون چرا که ما میخواییم به ما بدید و بشینین سر جایتون. این یعنی هیچ امیدی به باور من به گفتگو نیست.
از طرف دیگه وزیر خارجه اوکراین هم اعلام کرده بود که شرط اوکراین ابتدا این هست که روسیه در دادگاه جنایات جنگی حاضر بشه، که به نظر میرسه همونطور که شما گفتید امکانه یک گفتگو رو میبنده. اما اون چیزی که در حال حاضر بر روی زمین داره اتفاق میفته در صحنه جنگ، ما میبینیم که خب اوکراینی ها تجهیزات بهتری رو دارن، ولی خب حملات متعددی رو شاهد هستیم در روزهای گذشته از سوی روسیه. فکر میکنید در ماهای اخیر و ماهای پیش رو ما شاهد چه جبهه بندی هستیم؟ آیا اوکراین دست برنده رو در این جنگ داره یا موازنه وجود داره در این نبرد؟
موازنه‌ای به اون معنا وجود نداره. در حال حاضر یک حالت همینطور که پیشتر گفتم سکون هست، واقعا پیشرفت اونچنانی در روی زمین دیده نمیشه، گرچه اخیراً میشه گفت که شدیدترین درگیری‌ها در یاخموت بوده در استان دونسک، که در واقع این میشه گفت که شدیدترین درگیری بعد از بازپسگیری خرسون که تو ماه نوامبر بوده. ولی هیچ کدوم پیشروی اونچنانی به چشمگیری نداشتند. زمستان در پیش روسا متحمل خسارات بسیار زیادی شدن، چه مالی و چه تجهیزاتی. فقط اگه یه نمونش بگم، روسا تا به حال از نظر تجهیزات 8000 قطعه از تسلیحات اساسیشون رو از دست دادن، از جمله 1500 تانک و همینطور 8700 خودروی زرهی. این فقط یک نمونش است. اوکراین هم به اندازه کافی تسلیحات نظامی و توانایی برای اینکه پیشرفت قابل توجهی داشته باشه نداره. به این رو خود مقامات اوکراینی هم میدونن و به همین جهت از آمریکا و دیگر کشورها تقاضای کمک خواستند.
گفتگوی پروانه وحید منش رو با حسین آریان، کارشناس امور دفاعی ساکن بریتانیا میشنیدید. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.